کافه فضایی.
سلام، به کافه فضایی خوش اومدید. من حافظ آهی میزبان شما هستم. دعوتتون میکنم که سر یکی از میزای کافه برای خودتون یه نوشیدنی خوشمزه سفارش بدید و با ما همراه بشین. امروز میخوایم اینجا درباره کنجکاوی در مریخ مفصل صحبت کنیم.
کافه فضایی.
درست مثل دیدن فیلمای جیمز بانده، مأموریت آرتیست داستان این بار اینه که روی مریخ فرود بیاد. ماجرا از اینجا شروع میشه که قهرمان فیلم با سرعتی اعجاب‌آور به طرف مریخ میره. سرعتش اینقدر زیاده که شکی ندارید از این سقوط جون سالم به در نمیبره. از دیدن آتشی که به خاطر سرعت زیاد و در برخورد با جو مریخ به وجود اومده نفستون به شماره میفته. هیچ امیدی به نجاتش ندارید. سرعتش اینقدری هست که مطمئنید اگه کسی بهش کمک نکنه به محض سقوط تیک تیک میشه و چیزی ازش باقی نمیمونه. از شدت استرس تو خودتون مچاله شدین که یه دفعه میبینید یه چتر بزرگ بالای سر آرتیست محبوبتون باز شد. یه نفس راحت. ولی قهرمان داستان در یک اقدام عجیب چند صد متر مونده به آخر خط چتر نجات رو رها میکنه. اما قبل از برخورد با مریخ از زیر کتش چند تا راکت بیرون میکشه و با روشن کردنشون سعی میکنه سرعت سرسام‌آور سقوطش رو کم کنه. ماجرا بازم ادامه داره. قهرمان ما آخرین چشمه هنرش رو هم رو میکنه. کتش رو در میاره و وسط آسمون از تنابایی که بهش وصله آویزون میشه. سرعت فرود کمتر و کمتر میشه و قهرمان فیلم از تناب پایین میاد تا اینکه بالاخره پاهاش به آرومی روی مریخ قرار میگیره. از اول فیلم تا حالا فقط 7 دقیقه گذشته، اما شما انگار ساعت‌ها سر جای خودتون خوش شدین و خون خونتون رو می‌خوره. برای همین به این 7 دقیقه میگن 7 دقیقه وحشت. اگر فکر می‌کنید این فیلم یه فیلم تخیلیه، اشتباه می‌کنید. روز 16 مرداد ماه شاهد این فیلم جذاب و دیدنی بودیم و قهرمان داستان کنجکاوی روی مریخ فرود اومد. این فیلم هیجان انگیز از اتاق فرمان ناسا کارگردانی می شد. در نهایت فرود موفق کنجکاوی پایان خوشی برای فیلممون بود که خیال همه رو راحت کرد. بعد از اون همه هیجان و استرس، کسایی که در اتاق فرمان ناسا بودن بالاخره یه نفس راحت کشیدن.
Wrist mode under our tachometer is accelerated and descending. We are at 150 meters per second, about 70 meters per second.
Signal to us,
control
remains
air. Down to 50 meters per second. Descending at about 0.75 meters per second as expected. Expecting bridle cut shortly.
Trim is stable.
UHF is good. Touchdown confirmed. We're safe on Mars. Time to see where our curiosity will take us.
این لحظه برای همیشه توی تاریخ میمونه. امروز کافه فضایی خیلی شلوغ و پر رفت و آمده. صحبت از کنجکاوی اینقدر جذاب هست که آدم‌های زیادی رو به کافه بکشونه. اتفاقاً گذر یه مهمون عزیز هم به کافه فضایی افتاده. الان سر میز دکتر فیروز نادری هستم، مدیر بخش اکتشافات منظومه شمسی JPL ناسا. من امیدوارم از طعم قهوه مخصوص کافه فضایی اینقدر خوششون بیاد که بازم به اینجا سر بزنن. آقای دکتر نادری، کنجکاوی بعد از یک سفر 8 ماه و 11 روزه با موفقیت به مریخ رسیده و کنجکاویش روی سیاره همسایه‌مون رو شروع کرده. برامون درباره پروژه کنجکاوی و مراحل کامل شدن این پروژه و اینکه قرار کنجکاوی برامون چه چیزی به ارمغان بیاره صحبت می‌کنید؟
خب با این پروژه سال 2002 شروع شد. من تا 2005 که مدیر پروژه بودم، بعد از اونم آقای دکتر بوکلی معاون من بود موقعی که من مدیر پروژه بودم. یه بعد از من ایشون جایگزین شد. استراتژی دهه قبل این بود که دنبال آب بگرد، به خاطر نقش مهره‌ای که آب داره توی وجود آوردن و مینتین کردن لایف. که خب سفینه هایی که فرستاده بودیم یا اونایی که دور مدار میچرخیدن و اونایی که روی سطح نشستن، اینو برای ما ثابت کردن که در قدیم آب وجود داشته در مریخ و بعض وقتا هم این به حالت وسیعی در سطح بوده، ولی نمیدونیم که مثلا برای چه مدت هایی. ولی در هر صورت به خاطر خیلی از مینرال هایی که فقط با همکاری آب میتونه به وجود بیاد، این دیگه اون برامون معین شده. سه تا چیز معمولا شما لازم دارین حداقل زندگی اونجوری که ما میشناسیمش در کره زمین. یکی آب هست، یکی دیگرش مینرال هایی هست که بهش میگن ارگانیک. ارگانیکس یه نوع از مینرال های کاربن هستن و توی بدن ما اغلب اون مولکول های خیلی بزرگ پشتوانه شون این ارگانیکس ها هستند. بنابراین ما این کنجکاوی اون ابزار آزمایشی که بهش دادیم بیشتر عقب همین ارگانیکس هست. سومین چیزی که برای زندگی حالا نه زندگی گذشته لازم هست یه نوع انرژی کمیکال که اگر که موجودی وجود داشته باشه توسط این انرژی بتونه متابولایز بکنه. این سه تا چیز لازم هست. ولی فعلا چیز اصلی بالای کنجکاوی همین دنبال گشتن ارگانیکس هست. ما از حدود 4-5 سال پیش شروع کردیم که توسط اون اوربیترهایی که داریم در مریخ دنبال این کردیم که بهترین جا برای یه نشستن کجا هست. تقریبا یه لیست 100 تایی شروع کردیم تا اینکه سال پیش اونو نرا کردیم به اون انتخاب آخر که یک کریتری هست به اسم گیل. گیل یک مهاجم استرالیان نامگذاری شده که بعد 19 هم بوده. گیل کریتر نزدیک 150-160 کیلومتر شعاعش هست و حد میزنیم که چیزی نزدیک 3.5 بیلیون سال پیش به وجود اومده و این به تدریج در عرض میلیون ها و بیلیون ها سال بعد از اون یواش یواش توش دیپازیت هایی گذاشته شد که بالاخره شاید به کلن این کریتر رو پر کرد لیر بای لیر بای لیر و بعد دوباره طبق زمان یک مقداری از حول و حوشش از بین رفته. بنابراین چیزی که باقی مونده وسط این کریتر یک تقریبا کوهی هست که حدود 18,000 فیت بلندش هست که اگر توی زمین بود خب یه کوه بلندی بود. اسم اینم گذاشتنش ماونت شارپ به خاطر یک پلانتری ساینتیستی که توی کالتک کار میکرد و بعد به تدریج در عرض 2 سال این میتونه تقریبا یک کوه نوردی رو آغاز کنه که همینطور که از این کوه بالا میره چون این کوه توسط سدیمنتیشن به وجود اومده همینجور لایه به لایه رو که بعد میگرده به سالهای خیلی قبل این و استادی میکنه و میره بالا. دلیلی که ما میتونیم اینجا رو بریم اینه که معمولا موقعی که ما یک نقطه رو معین میکنیم میگیم که اینجا میخواییم بشینیم، خب دقیقا سر اون نقطه که میتونیم پیاده بشیم. یک بیزی هست بهش میگن دی انسرتنتی الیپس که ما میگیم که البته در مرکز اون الیپس میخواییم بشینیم ولی خب ممکنم هست هر جای اون الیپس بیفتیم. اگر برگردین به وایکینگ مثلا سال 1976 ما اصلا نمیتونستیم بگیم که توی این کریتر میتونیم بشینیم یا نه، اینقدر بزرگ بود انسرتنتیش. و بعد به تدریج کمش کردیم به پاتفایندر و به سپیریت و اپرچونیتی و فینیکس، اینا رو یواش یواش کم کردیم. مال MSL یک بیزی که از 7 کیلومتر اون قطر کوچکش و 20 کیلومتر اون قطر بزرگش هستش و این اگر که تمام ایلپس‌های قبلی رو بکشین و روی هم دیگه سوار کنین، می‌بینین که این واقعا خیلی خیلی کوچکتر هست از مال قبلا اومدن.
تا میز اون طرف در فرناز شهید سالس رو میبینم، نشسته داره قهوه میخوره و داستان مینویسه. ببینیم این بار برامون چه داستانی داره. فقط قبل از اینکه شروع کنیم، من از دوستان خواهش میکنم سکوت رو رعایت کنید.
صدای زنگ تلفن از خواب بیدارش می کند. یک لحظه گیج است. به خودش می آید و چراغ خواب کنار تخت را روشن می کند. عینک نزدیک بینش را به چشم می زند و به شماره‌ای که روی تلفن افتاده نگاهی می اندازد. از ایران نیست. گوشی را بر می دارد. درست حد زده. صدایی شاد و سرحال از آن طرف خط بلند می شود. دکتر جون، دیدی بالاخره داریم می پریم؟ مرد حسابی، نصف شبی زنگ زدی همینو بگی؟ یعنی ارزش نداشت به خاطر رفیقت یه بار نصف شب از خواب بیدار شی؟ یه بار؟ خب خبر به این مهمیه. اگه فقط برای این زنگ زدی که خبر رو بدی، یه هفته از همه دنیا دارن از تو و اون دوسته جدیده طرف میزنن. خودم خبر داشتم. پس میدونی که شرط رو باختی؟ شرط؟ آها، مال 32 سال پیش بود، حیات مدرسه. گفته بود من یه روز میرم مریخ. تو؟ یه نگاه تو آینه به خودت بنداز، حتما بابات میخواد بفرستتت مریخ. خودم زحمت میکشم. هیچکی نمیتونه بره مریخ. من میتونم. نمیتونی. شرط قبوله. زحمت کشیده بود لحظه لحظه این 32 سال را و حالا قرار بود اولین کسی باشد که پا روی مریخ می‌گذارد. لحظه لحظه این 32 سال تلاش‌هایش را دیده بود و ته دلش دعا کرده بود به جایی نرسد. حالا یک هفته است که عالم و آدم دارند درباره گست صحبت می‌کنند. سفینه میهمان که قرار است 8 نفر زمینی را به مهمانی مریخ ببرد. اولین مهمانان همسایه را. هنوز هستی؟ هی خوابت برده؟ چی؟ میگم ناراحت نباش، این دو روزه که وقت ندارم، ولی وقتی برگردم باید یه چلو کباب عیونی به هم بدی. یادته که وقتی شرط میبستند نهایت پولشان به یک فرس چلو کباب میرسید بدون مخلفات. اما دیگر برایش چلو کباب مهم نبود. حاضر بود همه دار و ندارش را بدهد تا بهترین دوستش که از 36 سال پیش امن‌ترین و امین‌ترین کسش بوده سوار سفینه نشود. کاش که تو هم امتحانش میکردی. خیلی بامزه است. وقتی میپوشمش همش فکر میکنم خیلی به تو میاد با اون شیکمت و قاه قاه میخندد. صدایش رو میشنود اما حرفهایش رو دنبال نمیکند. دست کم 3 سال طول میکشد تا دوباره صدایش رو بشنود. اگر دوباره صدایش رو بشنود. ته دلش این است که منصرفش کند، اما میداند این خودخواهانه ترین رفتار دوستانه است. میداند که در طول سفر مثل هر مسافری دلتنگ خواهد شد. دلتنگ زمین و آدمهایش، حتی اگر سفرش به مریخ باشد. نباید از الان نمکی بپاشد که بعد زخم دوریش را عمیق تر کند. کاش میتوانست یک لحظه روانشناس بودن را کنار بگذارد و حرف دلش را بزند. صدای آن طرف خط از خودش بیرونش میکشد. اصلا حواست به من نیستا. اشتباه از من بود. دیگه نصف شب بهت زنگ نمیزنم. کی میری؟ دقیقاً 41 ساعت و 20 دقیقه دیگه. ولی دیگه نمیتونم بهت زنگ بزنم. این آخرین فرصتم بود. رفت تا وقتی برگردم. دلش از جا کنده میشود. بعد از یک لحظه سکوت میگوید باشه دیگه. خب من دیگه برم، داره دیر میشه. برو برو، منم تا خوابم نپریده برم بخوابم دیگه. سهراب، ها، دعا کن ببینمت. صدای بوق تلفن دراز میکشد. سقف خانه از همیشه کوتاه‌تر شده. حساب می‌کند. 3 سال. 1195 شب. بعد از سالها دعا می‌کند. دعا می‌کند هر 1195 شب را برای دیدن دوباره‌اش دعا کند.
در کافه فضایی امروز یه مهمان ویژه داریم. دارا صباحی، مهندس ارشد JPL و ماموریت کنجکاوی اینجا همراه ماست. تا آقای صباحی با شما سلام و احوال پرسی میکنن، من یه فنجون قهوه مخصوص کافه فضایی براشون سفارش بدم.
میخواستم سلام عرض کنم به شنوندگان کافه فضایی و خیلی تشکر کنم از این موقعیتی که دارم میذاریم در مورد کنجکاوی صحبت کنم.
از وضعیت کنجکاوی روی مریخ برامون بگید آقای صباحی.
سافری که کنجکاوی باش بود اومده بود، سافری بود که برای 2 ماه آخر کروز، یعنی اون سفری که از کره زمین به مریخ میکنه، برای فرود اومدن و 2-3 روز اول روی مریخ فقط خوب بود. اولین کاری که ما باید میکردیم باید این سافر رو عوض میکردیم. خیلی دومین کار بود. اولین کار ما فقط یه چکای ساده بود. واقعا الان دیگه سفینه آماده به کاره. ولی در این حال کارهای علمی فعلا شروع نخواهد شد. خورده خورده خواهد شد. چون هنوز یه مقدار زیادی از مکانیزمای این سفینه باید چک بشن به دستگاه علمی. کیوریوسیتی یه سری زیاد نزدیک 10 تا دستگاه علمی داره که اینا فقط چک کوتاه رو شده، یعنی فقط که زندن هنوز دارن دیتا زنده هستن چک شده. بعدش یه مدتی وقت خواهیم داشت، یه چند روزی، که اگه دانشمندا بخوان یه کارهای ساده و به خصوص بکنن که توی این زمینه چک شده باشه انجام بدیم. ممکنه یه قسمتی از اون که مثلا یه چندین متر خودرویی هم باشه که از یه جا به یه جای برن که براشون جالب تره. هنوز از دست سفینه استفاده نخواهد شد، از ربات آرم استفاده نخواهد شد. باید صبر کنیم تا اونم چک کنیم. فاز بعدی چک کردن رباتیک آرمه که یه مقدار زیادی حرکات مختلف و مکانیزم‌های مختلف حرکت بکنن، همه رو اونا رو دیتا روش بگیریم که همه چی خوبه. اون کار که تقریبا تموم شد دیگه، تمام چکاتای اصلی تموم شده. جوری که دیگه خب مهندسا کلید میدن دست دانشمندا، میگن حالا شما بگین چیکار می‌خواید بکنید. این موضوع تا حدود وسط‌های سپتامبر طول خواهد کشید. الان سورپرایزینگلی عالی برنامه داره پیش میره، یعنی ما خودمون یه ذره سورپرایز شدیم. چون راست بگم بسته به پروژه‌های قبلی که من روی تقریبا همه پروژه‌ای که فرود اومده بودم و همیشه مشکل بوده وقتی فرود اومدیم، انقدر این راحتی پیش نرفته. خاطر همین یه ذره سورپرایز شدیم. آمادگی هممون برای بدترین موقعیت‌ها بود. اتفاقی که افتاده بهترینه. کار من کاری بود فقط وقتی وارد میشم که مشکلی پیش بیاد اونجا کارم نظارت به حل کردن و مشکله. وقتی مشکل باشه من تقریبا هیچ کاری ندارم، باید صبر کنم.
خدا رو شکر. اطلاعاتی بوده که به دست ما برسه غیر از اولین عکس‌ها با کیفیت‌های پایین‌تر یا اینکه بدونیم کنجکاوی با موفقیت فرود اومده؟
نه، فقط اطلاعات مهندسی الان بهمون رسیده و عکس. البته تو خود عکس اطلاعات علمی خیلی زیاده، چون دانشمندا میتونن به این عکس ها نگاه کنن و خیلی ازشون از نظر جیولوژی این منطقه رو خیلی خوب متوجه بشن، از روش تصمیم بگیرن که اول کجا میخوان برن و چجوری میخوان حرکت کنن. ولی اطلاعات علمی الان نسبتا کم بوده، فقط عکس ها بوده که اونم های رزولوشن ها، هنوز های رزا نیومدن. خیلی هاشون عکس های لورز بودن، عکس های مهندسی بودن. یه اطلاعات دیگه رسیده که خیلی مهمه، اطلاعات حرارت سفینه، حرارت بیرون چقدر داریم وقتی که ما باید با سفینه که تو مدار هستن ارتباط قرار کنیم و با کره زمین، که این لینک هامون چقدر قوی هست، چقدر توشون نویزه، چقدر توشون سیگناله. تمام اینا به دست رسیده، داره کمک میکنه که آماده بشیم برای اطلاعات علمی. برای اطلاعات علمی هنوز یه ذره طول خواهد کشید تا اطلاعات مهندسی تمام شه.
درباره این اطلاعات مهندسی، این موفقیتی که در فرود کنجکاوی و برنامهش تا امروز داشته و اینکه اطلاعات مهندسی زیادی رو تونسته برای ما بفرسته، این اطلاعات چقدر میتونن مفید باشن برای ماموریت‌های بعدی مریخ؟
ما این اطلاعات خیلی برای آینده لازم داریم، به خاطر اینکه بدون این اطلاعات ما واقعا نمی‌دونیم این سفینه چجوری فرود اومد. می‌دونیم سالم فرود اومد، ولی نمیدونیم تو راه چی شد. مثلا وقتی داشت کفشو باز میکرد چقدر نوسان داشت، چقدر تکون خورد، چقدر نیرو بهش وارد شد. اونا رو از این راه میگیریم. بنابراین در آینده شاید حساب کنیم مثلا میخوایم یه سفینه دیگه بفرستیم. این سفینه طرحش ریخته شده برای یه دونه روور 950 کیلوگرمی که در حقیقت روور ما 899 تن شد. حالا حساب کنیم میخواد یه نفری که 1200 کیلوگرم بفرسته در آینده. بنابراین میخواد وزن 300 کیلو اضافه کنه که این اتفاق به احتمال قوی قدم دوم خواهد بود. اون وقت باید ببینیم که خیلی خوب چه جوری فرود اومدیم، چقدر جا داشتیم که بتونیم اضافه کنیم و چقدر سیف بود و کجاها سیف نبود که در عرض طرح جدیدمون بتونه پرفورمنس بهتری داشته باشه.
برنامه‌ای که دارید برای کنجکاوی برنامه روزانه است که روز به روز دی بای دی این برنامه کار میشه. این برنامه روزانه ترشاله مثلا یک ماه بعد و دو ماه بعد هم هست یا نه و چطور این برنامه کار میشه؟
هر سفینه که به مریخ میفرستیم در گذشته عمری که از این سفینه انتظار داشتیم یا 30 روز بوده یا 90 روز بوده، هیچ وقت عمر طولانی انتظار نداشتیم. درسته که اسپریت هم اپوشنتی سالها دوام آورده ولی انتظارشو نداشتیم. بنابراین برنامه رو چه فقط آدم فقط 3 ماه وقت داره، استراتژی خیلی کم می‌ریزه. فقط استراتژی رو از اول باید روزانه باید عمل کنه. به این برنامه روزانه تو انگلیسی توی کار ما میگن تاکتیکال، یعنی تاکتیک روزانه رو باید ریخت. برای اینکه این سفینه خیلی پیچیده بود، کیوریوسیتی خیلی پیچیده بود و ما 2 سال انتظار کار تو مریخ داشتیم، یه ذره عوض کردیم. استراتژی ریختیم قبل از فرود اومدن که برای یه ماه اول چی کار خواهیم کرد، یعنی کار هر روز چیده شده. این کار هر روز وقتی چیده شده کافی نیست که از قبل کارا همه چی آماده شده باشه، هنوز باید وارد تاکتیکال بشیم، وال کارا روزانه بشیم که چیزی که از روز پیش یاد گرفتیم، آنالیز اون و دستوری که بر روز بعد بدیم، هنوز باید رو سیستم تاکتیکال روزانه بره. این همیشه ادامه خواهد داشت، هیچ وقت قطع نمیشه. ولی استراتژی که برای این روز تاریخ شده تا وسط سپتامبر تموم میشه، بعدش استراتژی جدید لازمه. اون استراتژی جدید رو بیشتر انتظار داریم دانشمندا بگن که چیکار میخوان کنن، یعنی کجا میخوان برن، چه جور آزمایشی رو میخوان اول بکنن. ولی تاکتیکال همیشه ادامه خواهد داشت. دلیلش هم اینه، دلیلش اتفاقا جوری که ما تماس میگیریم با سفینه. این سفینه شبو میخوابه، نیروشو نداره، نیروی ما به اندازه کافی نیست که تر تمام روز با تمام قدرت رو چیز کنیم. ما نزدیک 1/3 روز میتونیم کار بکنیم، باقیشو 2/3 روز تقریبا باید بخوابیم. فقط گاهگاهی سفینه باید بیدار شه، اطلاعات رد و بدل کنه با سفینه دیگه تو مداره. حالا این موقعیتی که به وجود میاره، اطلاعات یه وقت به سوسی میاد و وقتی که اون اطلاعات اومد، بعدش تمام تیم ما باید فوری انالایز کنن روز پیش چی شد، روز آینده چی کار قراره بکنیم رو برنامه و دستورات لازمه به سفینه رو آماده کنن. این کار اصولا خیلی دقت میخواد، چون یک دستور اشتباه سفینه رو خطر میندازه. اینا دستورا رو در عرض مثلا 12 ساعت آماده میکنن، چک میکنن، دبل چک میکنن، چیزی میکنن و بعدش وقتی که موقعیت دوم پیش اومد که با یه سفینه که از مدار داره رد میشه بتونن اطلاعات رد و بدل کنن، اطلاعات رد و بدل میکنن، دستور روز بعد رو به کیوریوسیتی میدن. حالا دیگه کیوریوسیتی سر خوده، یه روز تمام که داره کار میکنه سر خوده، کاراشو میکنه، کارش که تموم شد اطلاعات با مدار رد و بدل میکنه و بعدش میخوابه، منتظر میشه تا ما دستور جدید بهش بدیم. اینجوری کار میکنه.
اطلاعاتی که کنجکاوی ارسال میکنه برای دانشمند چه فایده ای داره؟ یعنی کلن چه تأثیری روی دانسته های ما، منظورم از ما بشره، میگذاره؟
خب یکی از مهمترین اطلاعاتی که دانشمند ها دنبالش هستند الان و میخوام بفهمن اینه که آیا حیات در سیاره های دیگه ممکن هست یا نه، و آیا حیات یه چیزیه که فقط منحصر به کره زمینه. این واقعا هم از نظر فیلسوفی هم از نظر دانش یکی از سوال های بزرگ دانشمند هاست الان تو تمام دنیا، نه فقط تو آمریکا. حالا ما این موقعیت خیلی جالبی داریم، ما یه سیاره داریم که نزدیک به ما، سیاره داریم که میتونیم روش فرود بیان، بهش دسترسی داریم و میدونیم که حدود 3 بیلیون سال پیش تو این سیاره موقعیتی بوده که حیات میتونه داشته باشه. برابری اینا میخوان از این موقعیت استفاده کنن، میخوان نگاه کنن ببینن خیلی خوب آیا میشه از این راه فهمید که تو کره مریخ حیات بوده یا نه، از این تکنیک ها فهمید. اگه اینو بتونن کشف کنن، این اطلاعات رو به دست بیارن، هم از نظر فیلسوفی هم از نظر علمی تمام نگاه به تمام وجود به تمام کیهان عوض خواهد شد. یعنی یه دفعه ای ما متوجه میشیم که بله تو سیاره دیگه واقعا حیات میتونه وجود داشته باشه و نگاه و دید اینکه حیات چه جوری به وجود میاد، چرا به وجود میاد، عوض میشه. وقتی یه سوال علمی جواب داده بشه، راههای خیلی زیادی باز میشه برای سوالهای بعدی جواب داده بشه.
اجازه بدید بیشتر درباره بخش مهندسی صحبت بکنیم. ما درباره 7 دقیقه مرگبار فرود کنجکاوی زیاد شنیدیم و عملیات طراحی و ساخت کنجکاوی و فرودش مخصوصا تا امروز یکی از پیچیده‌ترین برنامه‌های انجام شده به دست بشر بوده. درباره فعالیت کنجکاوی اما روی
سطح مریخ خیلی نمیدونیم که آیا هدایت کنجکاوی هم همینقدر پیچیده است یا نه.
نه به این سختی نیست، حالا یه دلیل خیلی ساده داره. توی اون هفت دقیقه که ما داریم فرود میاییم، سفینه هیچ اشتباهی نمیتونه بکنه، به خاطر اینکه هر اشتباهی انجام داده بشه سفینه نابود خواهد شد. یه خطر دیگه هم اینه ما اینو تست درست نمیتونیم کنیم، امیدواریم که اشتباهی نکرده باشیم، به خاطر همین از اون موقعیت ما خیلی میترسیم. ولی خودروی روی سطح مریخ خیلی فرق داره. اولا اجازه به اشتباه هست، چون ما به سفینه دسترسی داریم، میتونیم باهاش تماس بگیریم، اشتباه ها رو میتونیم درست کنیم. کنترل این که یه سفینه رو نجات بدیم از این اشتباه کاملا هست و زیاد نگران اون نیستیم. دلیل دومش اینه که ما میتونیم سفینه رو درست همون جوری که قرار کار بکنه تست کنیم، چون داره از توی اتمسفر که نمیفته، ما میتونیم اینا رو توی اتاقای بزرگ بذاریم که همون فشار هوا و حرارت مریخ هست و توش دقیقاً تست کنیم. و به خاطر همین اعتمادمون به خودروی رو مریخ خیلی بیشتره و نگرانیمون خیلی کمتره. ما سعی میکنیم هر اتفاقی رو پیش بینی کنیم، یعنی مهندسای ما اصولا ساعت‌ها روزها سال‌ها وقتشون صرف میکنن که اتفاقای پیش بینی نشده رو سعی کنن حد بزنن، یا حتی که نتونن حد بزنن کاری بکنن که بتونیم یه جوری برطرفشون کنیم. ولی خب بازم اتفاق غیر پیش بینی شده میفته. در طی مسافرت این سفینه از کره زمین به کره مریخ حداقل 5 6 تا مشکل غیر پیش بینی شده پیش اومد که باید در همونجا حل میشد، چون تماس با سفینه راحت بود، تو موقعیت خطرناکی نبود، این مسائل رو تونستیم حل کنیم. بنابراین در یزده سال آینده قابل قبوله که حداقل 5 6 تا دیگه مشکل پیش بینی نشده پیش بیاد. وقتی همچین موقعیت کاری که سفینه میکنه خودش انقدر زرنگ است که بگه که خیلی خوب من الان مشکل دارم، خودش توی موقعیت سیف میذاره که دیگه داره از نیروی زیادی استفاده نمیکنه، فقط آماده مخابره با کره زمین میشه و اولین کاری که میکنه اطلاعات اینی که چی شده رو میفرسته. تقریبا همیشه در تمام تاریخ جای سفینه‌ای که ما روش کار کردیم رو مریخ، دیگه طولانی ترین مدتی که طول کشیده که بسیم این مشکل چی و چه جی باید حل بشه شاید دو هفته بوده، معمولا در از دو سه روز حل میشه.
آینده ماموریت های مریخ یا حتی فراتر از اون منظومه شمسی چطور خواهد بود بعد از انجام موفقیت آمیز ماموریت کنجکاوی؟
ماموریت اساسی الان در برنامه نیست، فقط یه دونه ماموریت الان JPL داره که برنامه‌اش ریخته شده و اونم یه ماموریت به سیارهای دیگه نیست، ماموریتی به سیاره زمین. خیلی هم چیز جالبیه که وقتی که این ماموریت انجام بدیم در آینده میتونیم خشکسالی رو خیلی خوب پیش بینی کنیم، یعنی تو تمام دنیا خشکسالی میشه خوب پیش بینی کرد.
سوال آخر من شاید خیلی علمی نباشه، جوانای ایرانی علاقه‌مند به علم از اینکه میبینن ایرانی‌ها تو پروژه‌های ناسا به خصوص حالا کنجکاوی حضور دارن خیلی خوشحال میشن، احساس غرور میکنن. من مطمئنم همه ملیتایی که یه نماینده تو ناسا دارن افتخار میکنن. شما به عنوان کسی که سالهاست در حوزه علم فعال هستین، فکر میکنید علم میتونه باعث نزدیک شدن آدما به هم دیگه بشه یا از بین رفتن مرزهای جغرافیایی و تفاوتها و اینکه من ایرانی ام تو آمریکایی اون یکی عربه، میتونه علم این مرزها رو برداره؟
من یه عقیده شخصی میگم، من آدمم اینه که در تاریخچه بشر دو تا چیز آدما رو به هم دیگه نزدیک کرده، همیشه خطهای بینشون رو پاک کرده و آدما نزدیک شدن، یکی هنر یکی علم، که هر دو تاش انقدر بشر علاقه داره و انقدر یه چیزی که هر دو طرف رو جلب میکنه که از مسائل دیگه قوی ترن، از مسائل سیاسی قوی ترن در مرور زمان، از مسائل که اذیت میکنه و بشریت قوی ترن. من هنر و علم و مسائلی میدونم که در نهایت بشر رو با هم دیگه وصل خواهد کرد.
درود بر شما. کافه فضایی یه گوشه هم برای نمایش فیلم داره. امروز که داریم درباره یه سفر کنجکاوی به مریخ صحبت میکنیم، اینجا هم یه فیلم گذاشتن که موضوعش سفر به مریخه.
Range 6783 and closing.
فهمیدین کدوم فیلمه؟ یه گروه فضانورد در راه مریخن که یهو سفینه بر اثر بارش شهابی آسیب می‌بینه. سفینه سوراخ شده و اکسیژن از دست میده. برای همین هم ساکنانش باید تمام توانشون رو برای حل مشکل به کار
بگیرن.
Must
میشن تو مارس یا مأموریت به مریخ. داستان فیلم اینه: طوفان عجیب و غریبی همه مسافران اولین گروه فضانوردان در مریخ رو از بین برده جز یه نفر. حالا تیم نجات راهی مریخ شده. وقتی این گروه به مریخ میرسن، تنها بازمانده مأموریت قبل بهشون میگه یه اتفاق غیر عادی افتاده. اما اینکه این اتفاق چیه رو الان بهتون نمیگم. فعلا ببینیم تو سفینه چه اتفاقی داره میفته.
30% atmosphere.
نفس ها تو سینه حبس شد.
Body. Rich. In between. Sectors 5 and 6. Do you copy?
Copy. I'm heading there now.
20% atmosphere.
Jim?
دیگه دارن خفه میشه.
Come back.
Breathe.
Come back. Gotcha.
Pressure stabilizing. Pressure stabilizing.
خب خدا رو شکر.
Jim.
20% atmosphere.
Hi. Welcome back.
30% atmosphere.
It worked. Yes.
Orbital insertion proximity alert. Orbital insertion proximity alert.
و اینجا وودی برای اولین بار چشمش به مریخ میفته و میگه
Hello, beautiful.
پیشنهاد میکنم این فیلم رو در آرامش و یه جایی خلوتتر از کافه فضایی ببینید. مأموریت به مریخ رو برایان دی پالما در سال 2000 ساخته و تیم رابینز، دان چیدل و کانی نیلسن در این فیلم بازی کردن. البته موسیقی متن این فیلم هم اثر انیو موریکون است. مدت هر چند مهمترین خبر حوزه فضا فرود کنجکاوی روی مریخ بوده و این خبر اتفاقای دیگر رو تحت تأثیر قرار داده، اما بالاخره خبرای دیگه‌ای هم هست. ساناز مصطفی زاده هر وقت به کافه فضایی میاد چند تا خبر هم داره. خانم چیزی سفارش دادی؟
تا قهوه من آماده بشه میخوام چند تا خبر رو براتون مرور کنم. این ماه برای فضانوردانی که توی سکه فضایی زندگی میکنن ماه پرکاری خواهد بود. اونها دو راهپیمایی 6.5 ساعته خواهند داشت. ابتدا دو فضانورد روس مستقر در ایستگاه فضایی برای انجام یک سری کارها از ایستگاه خارج میشن. اونها سپرهای باقی مانده برای حفاظت از ماژول روس رو نصب میکنن و بعد یک جرثقیل به سمت این ماژول هدایت میکنن تا واحد جدید آزمایشگاه روس بتونه در سال جاری میلادی به اون متصل بشه. گروه دیگه که دو فضانورد آمریکایی و ژاپنی هستن 10 روز بعد جعبه قدرت معیوب ایستگاه رو جایگزین میکنند و دوربین متصل به بازوی رباتیک ایستگاه فضایی رو با یک دوربین جدید تعویض میکنند. این مأموریت‌ها تنها نمونه ای از 32 مأموریت برنامه‌ریزی شده برای ایستگاه فضایی بین‌المللی هستند. فضاپیمای داون یا سپیده دم رو که یادتونه. این فضاپیما که برای کاوش دوردست‌های منظومه شمسی فرستاده شده و اکنون در نزدیکی سیاره وستا قرار داره دچار نقص فنی شده. ظاهرا این حادثه در طی یک مانور فضایی اتفاق افتاده و یکی از چرخ‌های واکنشی این کاوشگر که برای حفظ موقعیت و جهتیابی اون به کار میره ناگهان از کار افتاده. علت این نقص فنی هنوز مشخص نیست. سپیده دم که اکنون 1 سال هست به دور وستا می‌گرده به وسیله پیشرانه‌های یونی خود و با گردش مارپیچی در حال فاصله گرفتن از وستا هست تا بتونه از گرانش اون خارج بشه و بدون استفاده از چرخ‌های واکنشیش رهسپار سرس بشه. مسئولان این پروژه اعلام کردند که حتی اگر تا سال 2015 که سپیده دم به سرس میرسه مشکل این چرخ‌ها برطرف نشه، این فضاپیما توانایی انجام رصد و گردآوری اطلاعات سلس رو داره. یه سری هم به ماه بزنیم. دانشمندان تونستن با استفاده از اطلاعات تیزسنج مدارگرد LRO که به دور ماه میگرده هلیوم رو در جو ماه تشخیص بدن. از جزئیات فنی این اطلاعات که صرف نظر کنیم، یک سوال مهم باقی میمونه. آیا منبع اصلی هلیوم شناسایی شده خود ما هست یا منبع خارجی مثل بادهای خورشیدی علت وجود اونه؟ خب به نظر میرسه که باید منتظر باشیم تا دانشمندان پاسخ این پرسش رو پیدا کنن تا فرضیات بعدی اونها به نتیجه برسه.
در کافه فضایی گروه های موسیقی که ترانه هاشون درباره فضا و نجومه میان و برای علاقمندان موسیقی و علم برنامه اجرا میکنن. گروهی که امروز اینجان جوونن و سابقه زیادی ندارن، اما با کاری که تازگی انجام دادن جای خودشون رو توی دل دوستداران کنجکاوی باز کردن. میخوان کارشون رو در کافه فضایی هم اجرا کنن. We are NASA and we know it.
We're not EDL, time for 7 minutes of flaming hell. River's touching down, everybody pass peanuts around.
Yeah, we have mission control.
Getting full use out of every soul.
What?
Just 25 feet left to go. It's curiosity, look out below, yo. Crane lower that rover. Crane lower that rover. Crane lower that rover.
Nothing to bug out.
Crane lower that rover. Crane lower that rover. Crane lower that rover.
Nothing to bug out.
Chicken at my console. This is what I see.
Okay.
Data streaming. Back from curiosity, I got stars on my hawk, and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it. We're NASA and we know it. We're NASA and we know it. Yo, we're gonna look for ice, gotta calibrate, gotta be precise. And when I raise the mass, panoramic views are unsurpassed. This is how I roll, baking red rocks in my nuclear stove. We headed to the peak with my laser eye, no one to bury me when it's time to die. Crane lower that rover. Crane lower that rover. Crane lower that rover.
Nothing to bug out.
Crane lower that rover. Crane lower that rover. Crane lower that rover.
Nothing to bug out.
Shout out to Carl the Sage and Neil deGrasse
Tyson.
Shout out to JPL and the Rocker Bogey. We're better than SpaceX and we ain't afraid to show it. Show it, show it, show it. We're NASA and we know it. We're NASA and we know it.
دیگه به هر حال از اونجایی که خونه شهرام یزدانپناه به کافه فضایی نزدیکه زیاد به اینجا سر میزنه. شهرام جان از خودت پذیرایی کردی؟
الان ترجیح میدم یه فنجون چای فضایی بخورم. دارین؟
من چه میدونم. بذار تا میپرسم شما هم آدرس رو به اونایی که میخوان به کافه فضایی سر بزنن بگو.
آدرس که خیلی سرراسته. spacescience.ir
به زودی باز هم در کافه فضایی دوره هم جمع میشیم. خوشحال میشیم ببینیمتون. یادتون باشه کافه فضایی برای همه کسایی که به علم و به فضا علاقه دارن جا داره.